سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت. خیلی خوشحالیم از اینکه با یه پادکست جدید و یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. امیدواریم که هر جایی که هستین تنتون سالم باشه و حال دلتون خوب خوب. موضوع امروز برنامه اینه که ما میخواییم بپردازیم به موسیقی عامه پسند یا پاپیولار و موسیقی تجاری، به این منظور از کارشناس برنامه سرکار خانم کریمی که روانشناس و محقق در زمینه روانشناسی موسیقی هستند دعوت کردیم تا در کنار ما باشن و اطلاعات خوبشون رو در اختیار ما قرار بدن. خانم کریمی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شعار و خدمت همه شنونده‌های عزیز سایت نوت به نوت. خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم. من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
ممنونم از شما خانم کریمی. ما میخواستیم که برای شروع برنامه یه توضیح مختصری درباره موسیقی عامه پسند و موسیقی تجاری بدین تا شنوندگان عزیز ما به صورت مختصر و کلی با این دو مبحث آشنا بشن.
بله حتما در خدمتتون هستم.
ممنونم.
خواهش میکنم. در رابطه با موسیقی عامه پسند که بخوایم توضیح بدیم یا همون موسیقی پاپیولار، این نام‌های دیگه مثلا موسیقی محبوب، موسیقی مردمی، به این نام‌ها هم شناخته میشه. اون چیزی که میشه راجع به موسیقی عامه پسند توضیح داد اینه که اون سبک از موسیقی هستش که بیشتر مورد علاقه مردمه و مورد پسند عموم جامعه واقع میشه و خب چهره جدیدتر و نوتری نسبت به سایر سبکای موسیقی رو هم داره.
درسته.
در رابطه با موسیقی تجاری هم اگه که بخوایم توضیح بدیم، خب تو کشورهایی که در اونا تولید موسیقی به نوعی به عنوان صنعت موسیقی نام برده میشه، موسیقی هایی که تحت این عنوان تهیه و تدوین میشن یه جورای موسیقی تجاری نام میگیرن که حالا توی کشورهای مختلف ممکنه توی روند تولیدشون تفاوتهایی وجود داشته باشه. و ذکر این نکته رو هم باید بگیم که توی کشورهای مختلف روند تهیه و تولید موسیقی تجاری تو سالهای اخیر نسبت به گذشته تفاوتهای خیلی آشکاری رو داشته و به همین منظور خب روشها و پروسه‌های تولید متفاوتتری هم به وجود اومده.
آهان درسته. خانم کریمی من میخوام یه گریزی بزنیم به اون توضیحی که شما از موسیقی عامه پسند یا پاپیولار گفتین. میخواستم برای ما یه توضیح کلی بدین که دقیقا به چه سبکی از موسیقی عامه پسند میگن؟
ببینین موسیقی عامه پسند همون موسیقی هستش که بیشتر مورد علاقه مردمه و شاید میتونیم بگیم کمتر کسی هستش که نتونه با این سبک موسیقی ارتباط بگیره. به خاطر همین علارغم اینکه مدت کوتاهی از زمان تولد این سبک تا به امروز گذشته، ولی خب ما واقعا شاهد پیشرفت سریع و چشمگیری در این مقوله بودیم که خب سبک‌های موسیقی که میتونیم جز موسیقی‌های عامه پسند به حسابشون بیاریم مثل موسیقی پاپ، رپ، راک یا موسیقی الکترونیک هستن که خب همواره واقعا نسبت به سایر سبک‌های موسیقی میتونیم بگیم شاید خیلی طرفدارای بیشتری رو در بین مردم هم داشتن.
بله درسته. پس همونطور که گفته شد موسیقی عامه پسند موسیقی میشه که مورد علاقه بیشتر مردم باشه. خب این موسیقی دیگه چه جور ژانرهایی داره؟
خب ببینین این نوع سبک از موسیقی ژانرهای تلفیقی دیگه‌ای رو هم شامل میشه، حالا مثل فولک راک، فولک متال و یه سری موارد دیگه که میتونن این ژانرها ترکیب سبک عامه پسند با سبک کلاسیک باشن یا ترکیب با سبک هنری و محلی همون منطقه. ولی خب خود موسیقی عامه پسند نکته رو که باید بهش توجه کنیم اینه که با موسیقی عامه پسند تلفیقی متمایزه. ضمن همین توضیحی که قبل‌تر براتون دادم، موسیقی عامه پسند موسیقی اصلی میشه، اما موسیقی عامه پسند تلفیقی میتونه با سبک کلاسیک و سایر سبک‌ها ترکیب بشه.
آها بله درسته. شما توی صحبتاتون یه اشاره کردین به اینکه این سبک از موسیقی تقریبا نوظهوره.
بله.
می‌خواستم یه توضیح دقیق تری در این باره بدین که تاریخچه و منشأ اصلی موزیک عامه پسند از کی بوده و به چه صورتی بوده؟
ببینین شاید نتونیم تاریخ خیلی دقیقی رو برای تولد و شروع این موسیقی مشخص بکنیم، اما چیزی که هستش اینه که تقریبا میشه گفتش که این موسیقی هم مثل سایر سبک‌ها در طول تاریخ آهسته و پیوسته از دل مردم برخواسته و کم کم در گذر زمان به شکل امروزیش در اومده. اما در رابطه با تاریخش، حالا دقیق‌تر اگه بخوایم بررسی کنیم، از حدود تقریبا سالهای 1930 میلادی به بعد این نوع موسیقی میشه گفت که شکل و تاریخ مشخص‌تری رو به خودش گرفته و این نوع موسیقی از همون بعد به تولدش تا به همین امروز پیوسته در حال تغییر بوده و در رابطه با ظهورش مورخ‌ها اعتقاد دارن که موسیقی عامه پسند در ابتدا از سمت اروپا به آمریکا رفته و خب بعد از اون به سایر نقاط دنیا گسترش پیدا کرده و به علت اینکه مخاطبان میتونستن خیلی راحت تر از سبک‌های دیگه با این موسیقی ارتباط بگیرن، به خاطر همین ما توی تمام نقاط دنیا شاهد پیشرفت این سبک در موسیقی و بالاخص بین مردم هستیم.
آها درسته. پس یعنی این که موسیقی عامه پسند توی همه جای دنیا طرفدارای خاص خودشو داره، درسته؟
بله همینطوره و علت این امر هم اینه که مردم خیلی راحت تر میتونن با این موسیقی ارتباط برقرار کنن و باهاش به جورایی هماهنگ بشن.
بله ممنونم از توضیحات خوبتون. خواستیم در این باره به ما بدین که ما دقیقا به چه موسیقی میتونیم بگیم موسیقی عامه پسند، یعنی برای به وجود آوردن این سبک موسیقی حتما باید تحصیلات یا مدارج علمی خاصی رو گذرونده باشیم تا بتونیم همچین موسیقی رو خلق کنیم و ارائه بدیم؟
ببینین وقتی ما راجع به موسیقی عامه پسند صحبت میکنیم، حالا لزوما منظورمون یه موسیقی خاص که نوازنده خاص و خواننده خاص رو به طلبه نیستش. این موسیقی یه نوع موسیقی هستش که مردم میتونن به راحتی درکش کنن و حتی یاد بگیرن اون رو و خیلی وقتا گاهن بدون شاید تحصیلات موسیقی در مدارج بالاتر هم بتونن اون رو خلق بکنن. یه جورایی میتونیم بگیم این موسیقی عامه پسند در مقابل سبک موسیقی کلاسیک و محلی قرار میگیره و یه شاخصه اصلی هم که داره اینه که از دل مردم عامی برخواسته و تقریبا میشه گفتش کاملا امروزی هستش.
بعد درسته. بعد اینکه خانم کریمی این موسیقی عامه پسند یا پاپیولار به مرور زمان دچار تغییر هم میشه، یعنی ممکنه مثلا چندین سال گذشته یک نوع سبک از موسیقی به عنوان موسیقی عامه پسند و موسیقی که مورد علاقه مردم باشه بوده باشه و الان هم موسیقی دیگری جایگزین شده باشه؟
بله همینطوره. ببینین موسیقی عامه پسند همواره در حال تغییر بوده و بعد از این هم خواهد بود. خیلی از منتقدا و موسیقیدانای بزرگ این باور رو دارن که موسیقی عامه پسند یه جورای مقابل هنر در موسیقی، یعنی در تضاد با اون قرار میگیره. استدلالشون هم این هست که خلق موسیقی نیاز به هنر، درک و یه روح خاصی داره و لزوماً این چیزی که مردم بیان یه موسیقی رو کاملا بپسندن معیار خوب و مناسبی برای ارزش یک موسیقی نخواهد بود.
درسته.
بعد ضمن این که حالا موسیقی عامه پسند توی هر کشوری ممکنه مثلا متفاوت باشه، توی ایران موسیقی عامه پسندی که اکثرا گوش میدن و دوست دارن موسیقی پاپ هست، اما توی سوئد به فرض موسیقی متال خیلی براشون مطرحه و اون رو بیشتر دوست دارن.
بله ممنونم خانم کریمی. حالا میخوایم بریم سراغ موسیقی تجاری که همون اول پادکست هم بهش اشاره کردین. اگه میشه یه توضیح کلی به ما بدین که در واقع روند تولید موسیقی تجاری به چه صورتی هست؟
خب ببینین، برای تولید موسیقی تجاری از زمانی که حالا فرض بر تولید اون گذاشته میشه تا زمانی که تولید میشه و در دسترس مردم قرار میگیره یه سری مراحلی رو طی میکنه که حالا این مراحل ممکنه که متفاوت باشن بین کشورهای مختلف حتی گاهن، اما یه خط مشی رو دنبال میکنن و تقریبا یه روند ثابتی رو دارن.
ممنونم خانم کریمی. الان در بخش دوم پادکست میخوایم بریم سراغ موسیقی تجاری که همون اول پادکست هم بهش اشاره کردین. برای شروع میخواستم بدونم که برای موسیقی تجاری در واقع چه کسی اونو مدیریت و یا تولید میکنه؟
قبل از پرداختن به اینکه حالا بخوایم پروسه تولید موسیقی تجاری رو توضیح بدیم راجبش، باید راجب کسی که اون پروژه رو مدیریت میکنه و مدیریت پروژه تولیدی رو به عهده داره که خب از این شخص با واژه پرودیوسر نام برده میشه یا توی ایران حالا ما میگیم تهیه کننده به نوعی صحبت بکنیم. پرودیوسر کی هست یا همون تهیه کننده؟ تهیه کننده موسیقی بیشتر از اینکه تهیه کنندهش باشه به نوعی، شاید میتونیم بگیم حتی کارگردان اون هم خواهد بود. حالا وظایفی که داره چی هست؟ وظایفش تقریبا میشه مثل همون وظایف یک کارگردان برای فیلم، همون وظایفی که کارگردان برای فیلم داره تهیه کننده هم برای تولید موسیقی خواهد داشت.
یعنی به این صورت که در واقع تیم رو جمع کنه و برنامه ریزی کنه برای روندی که موسیقی تجاری قراره پیش بگیره.
بله درسته، همینطوره. تهیه کننده ضمن تسلط حالا به بعد هنری تولید موسیقی که صحبتش رو کردیم، به شرایط مارکتینگ این حرفه هم باید تسلط داشته باشه.
در واقع تهیه کننده توی روند پروسه موسیقی تجاری هم کار هنری رو بر عهده داره، هم کارهای مالی و تولیدی و در واقع اداری و اینا رو؟
بله درسته، یه جورایی میتونیم بگیم که تهیه کننده کار میاد به عنوان پلی بین هنرمند موسیقی و بخش هنری و سرمایه گذارای حالا بخش مالی قرار میگیره و بین این دو بخش ارتباطات لازم رو ایجاد میکنه.
ممنونم از شما. خانم کریمی یه توضیح درباره روند تولید موسیقی تجاری به ما بدین که از شروع تا پایان این موسیقی چه مراحلی رو باید طی بشه؟
مرحله اول مرحله سانگ رایتینگ یا همون به عبارتی نوشتن کلام و ملودی هستش. توی این مرحله ملودی و کلام به موازات هم توی یک زمان نوشته میشن و اون کسی که این متن رو مینویسه، حالا توی ایران ما بهش میگیم شاعر، و متن شعر رو مینویسه و بعد از اون در اختیار بقیه عوامل تولید قرار میده.
سوالی که من همیشه داشتم این بوده که اون شکلگیری ایده و محتوای کار توی چه مرحله‌ای به وجود میاد؟ به نظر میاد که توی همین مرحله باشه، درسته؟
بله درسته. مرحله ایده پردازی همون مرحله اول جز زیر مجموعه مرحله نوشتن کلام و ملودی به حساب میاد که خب ایده پردازی برای محتوای اون ملودی و کلاممون میتونه از موضوعهای متنوعی تراوش کنه. حالا یه سری چیزها مثل تجربه از یک عشق نافرجام، دیدن یه صحنه واقعی از جنگ، یا اینکه یه اتفاق خاص توی رویا و خواب، از دست دادن یک دوست یا یه عضو از خانواده، و یا حتی تماشای یه تابلوی نقاشی و هزاران موضوع دیگه میتونن برای نوشتن مورد استفاده قرار بگیرن.
درسته.
و اون چیزی که مد نظر اینه که سانگ رایترها یا همون شاعران کار خیلی به راحتی و قشنگی میتونن یه موضوع خیلی ساده مثلا مثل بارون رو بیان بستش بدن و یه کلام خیلی جذاب و شنیدنی ازش ایجاد بکنن برای مخاطبشون. حتی شاعر میتونه عواطف انسانی حرف بزنه و اون رو توی قالب شعرش بیاره، میتونه از واقعیت‌های تلخ اجتماعی صحبت بکنه و اونها رو روایت بکنه. حتی گاهن روایت میتونه از زبون خود راوی باشه و یه ماجرایی رو اون تعریف بکنه، میتونه از زبون یه کودک باشه یا درخت، خورشید، هر چیزی میتونه باشه. و چیزی که مد نظر اینه که برای ایجاد یک ایده پردازی برای شعر میلیون‌ها روایت ما میتونیم استفاده بکنیم و خیلی توی این زمینه تنوع ایده هست.
یه سوالی دارم، این که وقتی که ایده پرداز و یا همون نویسنده شروع کنه به نوشتن شعر و محتوا، آیا توجهی به فضای ملودی و ریتم آهنگ هم داره، یا اینکه قراره بعداً ملودی و ریتم بیاد طبق این شعر ساخته بشه؟
ببینین، فضای ملودی رو تقریبا سانگ رایترها میان همسان و نزدیک به هم خلق میکنن. حالا اینکه چه نوع استایل ریتمی باشه، با چه فاصله هایی و چه نوع هارمونی حاکم بر فضای اون قطعه باشه بعد از این موارده، و خب خودشون اصولا توی ساخت ملودی میشه گفت بهش مسلط هم هستن. مرسومش اینه که بیان مثلا کلام رو طوری بنویسنش که حروف صدادار بیاد توی نوت‌های بلند و کشیده قرار بگیره. اگر هم که حالا برای خواننده از پیش تعیین شده میاد یه ملودی استفاده میشه، نوت‌های استفاده شده توی اون ملودی باید متناسب با محدوده صدای خواننده نوشته بشن. این موضوعی هستش که توی روند تولید موسیقی خیلی باید بهش دقت بشه.
پس نوشتن لیریک و ملودی معمولاً به موازات همدیگه انجام میشه. خب خانم کریمی، مرحله دوم ساخت این موسیقی چیه؟
خب ببینین، مرحله دوم مرحله ساختن دموی از آهنگ هستش. حالا ممکنه توی کشور ایران خیلی این امر رایج نباشه، اما توضیحی که بخوایم راجبش بدیم اینه که بعد از اتمام کار شاعر که حالا کلام و ملودی رو نوشت، ضبط نسخه نمایشی یا همون دمو از موزیکی که میخوایم بسازیم مرحله بعدی کاره. یعنی این نسخه میتونه فقط حاوی دو تا صدای ساز و وکال باشه و میتونه حالا مفصل تر از این هم باشه، اما چیزی که مد نظر اینه که محتوای قطعی و آهنگ قطعی نخواهد بود، بلکه صرفا یه نسخه آزمایشیه برای سنجش این که موزیک به اون چیزی که قرار بوده برسه نزدیک شده یا نه. و برای ساخت دمو هم حالا الزاما نیازی به رکورد توی استادیوم نیست، شاید با حداقل امکانات هم میشه دموی از کار رو ارائه داد. همونطوری که ما دیدیم که خیلی از خواننده هامون قبل از اینکه موسیقی اصلی رو منتشر بکنن، یه کوچولو و یه دموی از کار رو بین مردم منتشر میکنن و به نوعی اونها رو جذب میکنن و هیجان رو براشون به وجود میارن که منتظر آهنگشون بمونن. این همون نسخه دمو میشه تقریبا میشه گفت. همچنین نسخه های دمو میتونن به عنوان مرجع برای تمرین و نوازندگی برای نوازنده ها هم باشن.
بله. بعد این پروسه توی تولید موسیقی در ایران به چه صورتیه؟ این مرحله در ایران هم وجود داره؟
همونطوری که گفتم توی ایران خیلی کمتر هستش و بیشتر حالا اول مرحله اول هستش و بعد از اون مرحله بعدی رو طی میکنن، اما میشه گفت که کم کم بهش گریز هم زده میشه و این کار انجام میشه. مثلا ما آلبوم هایی که میایم با ترک های مختلف، حالا با 10 تا 12 تا یا 16 تا ترک میخریمشون، اونا ممکنه انتخاب های نهایی از بین چندین دموی موسیقی باشن که بهتر بودن و جدا شدن و برای انتشار بین مردم انتخاب شدن. بعد حالا چیزی هم که مد نظر هست اینه که موفقیت تو انتخاب قطعه برای آلبوم یه چیز هرگز قطعی نیست. یعنی شما نمیتونید بگین قطعا مثلا یه آلبومی که انتخاب میشه یک قطعهش بهترین خواهد بود. نه، شاید وقتی که بین مردم انتشار پیدا کنه فرق کنه این موضوع و یه آهنگ دیگه ای براشون آهنگ بهتری بشه. سوم مرحله ارنجمنت یا تنظیم اون قطعه هستش. توی این مرحله از تولید ساختار موزیکال کل قطعه نوشته شده و قطعی میشه. حالا تنظیم کننده یا ارنجر کسی هستش که با دموی که از مرحله‌های پیش در دست داره میاد ایده های نهایی موزیکال اون قطعه رو تصمیم گیری میکنه و مینویسه. مثل اینکه حالا انتخاب سازها، هر سازی چه نوتی رو باید بنوازه و طراحی آرایش ریتمی، فرم قطعه و بک وکال و اینجور چیزها، شکل شروع و پایان قطعه و هر چیزی که به نوعی به ساختار موزیکال قطعه مربوط بشه مربوط به کار اون تنظیم کننده هستش.
این مرحله تنظیم بسته به سبک و ژانر قطعه تفاوتایی داره؟
بله همینطوره. این مرحله بسته به سبک و ژانر قطعه توی پروسه انجام یه سری تفاوت‌ها رو داره. مثلا اگه قطعه ارکسترال باشه پارت های تمام سازها به طور دقیق بعد نوشته بشه. برای کار پاپ مثلا سازهایی که نیازمند برگه نوت هستن نوشته میشه و حالا نوشتن سایر سازها شاید لزومی نداشته باشه. مثلا برای گیتار نوتی نوشته نمیشه و صرفا حین اجرا هستش که چند بخش به نوازنده داده میشه. و اینکه بندهای راک مثلا به فرض مثال معمولا هیچ نوتی رو اصلا روی کاغذ نمیارن. مرحله چهارم برای تولید یک موسیقی تجاری استودیو هستش. خب همونطوری که میدونیم و اکثرمون آشنا هستیم با این موضوع، تمامی نوشته ها و حالا ایده های مرحله قبل تنظیم میشن و توی محلی به نام استودیو اجرا و ضبط میشن. حساس ترین و مهمترین مرحله تولید همون مرحله استودیو هست برای یک موسیقی تجاری، یعنی جایی که دقیقاً ایده ها به مرحله عمل در میان و به خاطر همین بهش تحت عنوان پروداکشن یا تولید هم نام داده شده. استودیو هم همونطور که میدونیم یه مکانی هستش که برای نواختن ساز، خوندن آواز و ساختن اصوات و خب در نهایت ضبط و ثبت اونها و مجهز به آلات گوناگون موسیقی هستش و معماری استودیو هم باید جوری باشه که مختص کار نواختن ساز و خوندن آواز باشه، نشت صدا از بیرون به حداقل برسه و انعکاس صدا در داخل هم خیلی کم باشه.
درسته.
این مرحله گاهن روزها و هفته‌ها به زمان نیاز داره. به خاطر همین کسایی که میخوان کارشون رو توی استودیوی خاصی به ثبت برسونن لزوماً حالا باید رزرو و از قبل تایمی رو فیکس کرده باشن برای کار خودشون توی استودیو.
من یه مطلبی رو خونده بودم درباره روش اوورداب توی ضبط، میشه توضیحی در این باره بدین؟
بله. روش اوورداب چه روشیه؟ روشی هستش که توی این روش دیگه نیازی نیستش که توی استودیو همه نوازنده‌ها و خواننده‌ها بیان کنار هم دیگه و همزمان یه قطعه رو برای ضبطش اجرا بکنن. هر کدوم از اونا میتونن به صورت تکی و حالا توی زمانهای مختلف بخش خودشون رو ضبط بکنن و در نهایت کار رکورد این ضبط‌ها و صدای خواننده کنار هم تلفیق میشن و میتونن قطعه نهایی موسیقی رو برای ما بسازن.
بله ممنونم، کاملا متوجه شدم، خیلی توضیح کامل و جامعی بود. خب بریم سراغ مرحله بعدی.
بله، مرحله بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم و مرحله پنجم همون مرحله میکس هستش. بعد از اینکه تولید موسیقی تقریبا به اتمام رسید پروژه مرحله بعدی که همون میکسش باشه منتقل میشه. میکس فرآیند فنیه، یعنی میتونیم بگیم که ترکیب حساب شده یه همه اون اصواتی که همین الان راجبش براتون توضیح دادم، همون اصواتی که تو مرحله قبل جدا جدا ضبط شده بودن و ایجاد یه تعادلی بین اونها برای شنیده شدنشون توسط مخاطب طی مراحل مختلف، این مرحله رو ما بهش میگیم میکس. این که مثلا کدوم ساز با صدای بلند و با حجم کمتر شنیده بشه، کدوم ساز دورتر و نزدیکتر به شنونده حس بشه و اینکه حالا تک تک سازها جدا جدا قابل شنیدن باشن یا لابلای هم گم بشن، اینا همه مربوط به بخش میکس هستش و تمامی این ویژگی ها و این موارد توسط میکسمن انجام میشه که این فرد مسئول چگونه شنیده شدن قطعه موسیقی هست و همه این کارها و این مرحله رو هم برای این موضوع انجام میده. گاهن این فرد با صدا بردار یک شخص هستش، اما خب تو لول حرفه‌ای تر هر کدوم به صورت تخصصی کار خودشون رو انجام میدن.
ممنونم از شما و بریم سراغ مرحله آخر.
خب توی مرحله آخر همون مرحله مسترینگ، مرحله هستش که دیگه کار تولید موسیقی به پایان میرسه و تموم میشه. فایل خروجی از میکس یه موسیقی کامل برای شنیدنه، اما خب لزوماً هنوز آماده برای فروختن نیستش. مسترینگ مرحله‌ای هستش که محصول نهایی بعد از اینکه یه سری فاکتورها درش اعمال میشه دیگه میتونه برای فروش و انتشار آماده بشه و مرحله پایانی تولید موسیقی هستش. این مرحله پردازش نهایی روی فایل خروجی از میکسه که براتون میکس رو تو مرحله قبل توضیح دادم. توی مرحله میکس شیارهای صوتی گفتم میان به صورت مستقل پردازش میشن و ضبط میشن، اما تو مسترینگ فایل میکس شده و کامل میاد تحت پردازش قرار میگیره. چرا این کار انجام میشه؟ واسه این که همسانی و همرنگی کلی توی قطعه موسیقی به وجود بیاد، این پردازش کلی انجام میشه. حالا توی این مرحله یه سری استانداردهای مثل مقدار بلندی صدا، نرخ نمونه برداری صدا و حالا عمق بیتی پهنای باند و اینجور موارد هم بررسی میشه و راجبشون تصمیم گیری میشه و در نهایت در مرحله آخر مسترینگ بعد از اینکه همه این موارد و فاکتورها اعمال شد روی قطعه موسیقی ما، موسیقی برای فروش و انتشار برای مخاطبان آماده میشه.
ممنونم خانم کریمی، خیلی توضیحات جامع و کاملی دادین. اطلاعات من که به شخصه بسیار بالا رفت و خیلی خوشحال شدم از همصحبتی و صحبت کردن با شما. اگر صحبت پایانی دارین بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که این توضیحات برای مخاطبان عزیزمون مفید واقع شده باشه. مراحل موسیقی تجاری رو خدمتتون گفتم، اما خب این مراحل بسته به نوع خواننده و بیشتر تهیه کننده یک کار میتونه متفاوت باشه. متفاوت نه به لحاظ روند اصلی کار، به لحاظ اینکه چجوری انجام بشه و هر خواننده و هر تهیه کننده و نوازنده‌ای ممکنه سبکای خاص خودشون رو داشته باشن و هر کسی برای خودش به نوعی متفاوت کار بکنه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان بودیم، امیدوارم که بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم و مطالب مفیدی رو خدمت شما دوستان ارائه بدیم.
ممنونم از شما، ما هم خیلی خوشحال شدیم از صحبتهای خوبتون. شنوندگان عزیز، ممنون که ما رو همراهی کردین و در کنار ما بودین. امیدوارم که از این پادکست بهره کافی رو برده باشین. به امید دیدارتون، خدا نگهدار. Thank you.